أخبار. سی و شش دقیقه با وقت افغانستان است. یک مقام ارشد افغان می گوید که دروازه های صلح برای طالبان باز است.
و اگر رای صلح را انتخاب نخواهد کرد، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور آمادگی تام دارد که امروز مردم افغانستان و جهانیان و همه خواهد دید که از این سرزمین دفاع کنه.
در روز جهانی مبارزه با تبعیض، زنان افغان از تبعیض در برابرشان شکایت دارند.
وقتی که خانم ها خواستن که به عنوان یک شخص مطرح در جامعه یا در بخش سیاسی در بخش اجتماعی خود مطرح بکنن، از طرف افراد جامعه به انواع گوناگون امر از طبیعی صورت گرفته.
و در برنامه رهبران زن، دو زن توانمند مهمان ما هستند.
به حدی ما توانمند هستیم که یک فرد در چندین پوزیشن یا در چندین پست ما داریم فعالیت میکنیم، همزمان مادر هستیم، همزمان رهبر خانواده هستیم.
من ژعفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید. یک مقام ارشد افغان میگوید که اگر طالبان راه صلح آشتی را در پیش نگیرند، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آماده دفاع از کشور هستند. مسعود اندرابی وزیر داخله افغانستان امروز گفت که دروازه های صلح برای طالبان باز است تا از راه صلح مذاکره کنند. از سوی دیگر شاه محمود میاخیل معاون اول و سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که طالبان با تعهدات خود مبنی بر کاهش خشونت، پیشرفت در گفتگوهای صلح و قطع رابطه با حراس افغانان بین المللی به گفته او عمل نکردند. این دو مقام در نمایشگاه تجهیزات نظامی در قصر دارالامان در این مورد سخن گفتند. بیشتر از همکارم بشنوید.
با اینکه سنگرهای نبرد داغ است، اما اینجا در قصر دارالامان نیروهای دفاعی و امنیتی گرده هم آمدند تا تجهیزات نظامیشان را به مردم نمایش دهند. در این نمایشگاه سه روزه نقاشی سربازان، فیلم‌ها از عملیات‌های نیروهای افغانستان، لباس‌های نظامی، کلاه، کفش و سلاح‌های پیشرفتی سبک و سنگین به نمایش گذاشته شده است. مسعود اندرابی وزیر امور داخله در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت که هنوز هم دروازه های صلح برای طالبان باز است.
جا داره که نیروهای امنیتی امروز قوت استعدادیت خود، ظرفیت خود، نظم و دیسپلین خود را به نمایش بگذاره تا دشمنای مردم افغانستان بدانند که دیگر افغانستان به گذشته بر نمی گرده. دروازه های صلح برای هر کس باز است، بالاخص برای طالبان، تا بیاین از رای صلح با ما مذاکره کنن و صحبت کنن. و اگر رای صلح را انتخاب نخواهد کرد، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور آمادگی تام داره که امروز مردم افغانستان و جهانیان و همه خواهد دید که از این سرزمین دفاع کنه و دشمنای مردم افغانستان شکست بده.
در این مراسم شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع با انتقاد از طالبان گفت که آنان به تعهدات خود عمل نکردند. و گفته آقای میاخیل با اینکه نیروهای کشور در حالت دفاعی فعال قرار گرفتند، قربانی دادند و 5000 زندانی طالبان آزاد شدند، اما باز هم طالبان دست از خشونت بر نداشتند و افزود که طالبان فکر می کنند که در میدان نبرد امتیاز بیشتر کسب می کنند.
متاسفانه که طرف مقابل متحد با صلح نیست. با آن تعهداتی که کرده بودند که خشونت را کاهش می دهند، برای آتش بس دائمی زمینه فراهم می شود و علایق خود را با حراس افغانان بین المللی قطع می کنند و در گفتگوها پیشرفت می آید. در یکی هم وفا نکردند.
آقای میاخیل درباره تجدید جنگ در بهار آینده گفت که اکنون نیز جنگ توقف نیافته و افزود که حالا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان امکانات کافی دارند و تمام تعلیمات ابتدایی تا تحصیل سربازان از سوی خود این نیروها به پیش برده می شود. اما گروه طالبان با رد این گفته ها می گوید که آنان در تلاش حل مسائل هستند تا با گفتگو به اختلاف ها رای حل دریابند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیام صوتی به رادیو آزادی گفت که هنوز هم طرف مقابل به جنگ تاکید می کند و سوی جنگ را گرفته است. به گفته او جانب طالبان به تعهد و مکلفیت های خود در توافقنامه دوحه عمل کردند. او افزود با این گونه گفته ها می خواهند سد راه گفتگوهای صلح مانع ایجاد کنند. این اظهارات مقام‌های امنیتی کشور در حال است که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شده و برای تسریع این روند زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا نیز به سفرهای منطقه‌ای پرداخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا سر می زنیم به بامیان، جایی که آرزوی دختران اسکیبازش برقراری صلح و آرامش همیشگی در افغانستان است. این دختران به امید آمدن صلح به افغانستان در دامنه های کوه بابا اسکی می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
فریبای 18 ساله 5 سال می شود که اسکی تمرین می کند. او تا کنون برای اشتراک در رقابت های جهانی اسکی در چندین کشور سفر نموده. وی اکنون انتظار روزی را می کشد که صلح در افغانستان برقرار شود تا او و دیگر دختران افغانستان بتوانند بدون هیچ گونه نگرانی و تبعیض جنسیتی ورزش کنند. پیام فریبا به دیگر دختران این است.
خصوصا با دختران ولایت بامیان که بیاید در جمع ما اسکی بکنه، به خاطر که اسکی یک برنامه خیلی دلچسب است، گرچه خطرناک هم است ولی اموقدر خطرناک است، اموقدر دلچسب هم است و از اونا میخواییم که بیاید بخش اسکی، به خاطر که اسکی واقعا یک برنامه است. بیشتر وقتا خبرهای اینا را میبینیم و میبینیم که صلح میگه نزدیک است و امیدوار هستیم که یک روز در افغانستان صلح داشته باشیم و امو قسمی که ما میخواییم در هر بخش که باشه ما مثلا در مو بخش کار بکنیم.
تا چند روز آینده مسابقات اسکی در بامیان با حضور ورزشکاران از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. اکنون فریبا هر روزه در دامنه های کوه بابا اسکی تمرین می کند تا در میدان های بین المللی برای کشورش افتخار کسب کند. دست یافتن به این هدف نیازمند عبور از موانع سنتی در جامعه است که بیش از 4 دهه درگیر جنگ و خشونت بوده و در میدان های ورزشی به دختران چندان روی خوش نشان نمی دهد. اما دختران اسکیباز بامیانی آماده مبارزه در هر شرایطی هستند تا راه فعالیت برایشان بیشتر در این زمینه هموار شود. مسئولان میگویند در بامیان بیش از 100 دختر به شکل آماتور و حرفه‌ای اسکی بازی میکنند. فعالیت دختران مثل فریبا در بخش‌های ورزشی به ویژه اسکی و تلاش آنها برای دست یافتن به حقوقشان نماینگر چهره دیگر افغانستان به جهانیان است. چهره‌ای که در آن به جای جنگ و خشونت، صفا و صمیمیت و برابری را نشان می‌دهد. پاتریک دوسانت اگزوپری روزنامه‌نگار فرانسوی که به بامیان سفر کرده بود، فعالیت دختران را در بخش‌های ورزشی روزنه امید برای فردای بهتری افغانستان می‌خواند.
من زیاد تحت تاثیر قرار گرفتم. وقتی دیدم که دختران در بامیان اسکی بازی می‌کنند، این نشان می‌دهد که شما آزاد هستید و هر چی که بخواهید انجام بدهید، انجام می‌دهید. یعنی اگر بخواهید ورزش کنید و یا درس بخوانید، می‌توانید.
گولین بامیان از لیدی، یو کن گو تو گولین بامیان.
فریبا در رقابت اسکی در کره جنوبی که بین 48 کشور جهان برگزار شده بود، توانست مدال برنز را به افغانستان بیاورد. رسیدن تا اینجا هم برای وی آسان نبوده. او راه‌های دشواری را پیموده و با دیدگاه‌های مخالف حضور دختران در میدان‌های ورزشی مبارزه کرده. اما هنوز هم دختران اسکیباز بامیانی می‌گویند نبودی لوازم ورزشی اسکی مشکل اساسیشان است. فریبا خواستار توجه بیشتر به اسکی در بامیان است
و فقط بازم تکرار میکنیم که از فدراسیون میخواهیم که دما لفت آماده کنه، بخاطر که ما بخواهیم ما بتونیم که در مسابقه المپیک شرکت کنیم.
مسئولان اسکی در بامیان میگویند شمار زیادی از دختران علاقمند تمرین ورزشی اسکی هستند، اما به دلیل نبود وسایل حمل و نقل و دیگر امکانات مورد نیاز نمیتوانند همه آنها را تمرین دهند. سجاد حسینی مسئول اسکی کلب بامیان برای رادیو آزادی میگوید:
اما امیدوار هستم که نهادهای خصوصی، نهادهای دولتی، ورزش افغانستان، خصوصا تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ما را کمک همکاری کنند تا ظرفیتی را پیدا بکنه که ما تعداد زیادی را بتونیم جذب کنیم، تمرین بدیم.
آقای حسینی گفت تاکنون به تعداد 4 دختر و 11 پسر از ولایت بامیان در تیم ملی اسکی کشور راه پیدا کرده. فریبا که عضویت تیم ملی اسکی را دارد، امیدوار است که با حمایت دولت بتواند در مسابقات المپیک اشتراک نموده و مدال افتخار را در میدانهای ورزشی بین المللی به دست آورد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. همچنان در این برنامه،
ایالات متحده دوباره ابراز آمادگی کرده که برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 با در نظر داشت منافع دو جانبه با ایران وارد گفتگو شود.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. امروز اول ماه مارس روز جهانی مبارزه با تبعیض است. ده ها سال است که تلاش های جهانی برای ریشه‌کن کردن تبعیض روان است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برابری میان انسان ها تأکید شده. در افغانستان وضعیت چگونه است؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
تبعیض شکل های گوناگون دارد: نژادی، دینی، مذهبی، زبانی، سمتی و جنسیتی. این تبعیض ها در محله ها و جامعه های مختلف و میزان های گوناگون وجود دارد. در این میان افغانستان نیز از آن مستثنا نیست. کشوری که عامل های زیادی به ویژه نبرد چند دهه مردمش را از آموزش بازمانده است. تبعیض زبانی در چند دهه در مقایسه با انواع دیگران بیشتر احساس می شود و نگرانی زیادی را بار آورده است. با باور آگاهان این گونه تبعیض جامعه را از هم می پاشد و میان مردم فاصله ایجاد می کند. نقیب آروین خبرنگار و نویسنده می گوید که همه در سده 21 باید جدا از مسائل قومی، زبانی و فرهنگی به یک دیگر به عنوان انسان احترام بگذارند.
ما باید یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم، بتانیم هم دیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم هم دیگر دوست داشته باشیم، صرف نظر از اینکه با هم موافق هستیم مخالف هستیم. باید یک انسان از بود انسانی، مخصوصا رسالت نخبه ها و روشنفکران و کسانی که ادعای سرآمد بودن در جامعه دارن، این است که این صدای انسانی را بلند بکنن که ما بایس انسان چرا نتانیم هم دیگر دوست داشته باشیم.
اول مارچ روز جهانی مبارزه با تبعیض نامگذاری شده است.
اگر از بامیان و قندهاری مگی پر بیراری، آی وای از کابل و بلخ و تخاری مگی پر بیراری.
قانون اساسی افغانستان هر گونه تبعیض میان اتباع این کشور را منع کرده است. ماده 256 قانون جزای افغانستان حکم می کند کسی که دیگران را به تبعیض مذهبی، زبانی، نژادی، سمتی فرا می خواند و یا تفرقه می اندازد و یا هم تشویق به آن می کند به حبس متوسط محکوم می شود و اگر این کار او به جرم بیانجامد و یا همراه با خطر و عنف باشد، مرتکب آن به حبس طویل تا 7 سال محکوم می شود. از سوی هم نعیمه غنی، نویسنده و فعال حقوق زن، از تبعیض گپ می زند که به گفته او در جامعه افغانی بیشتر حس می شود.
وقتی که خانم ها خواستن که به عنوان یک شخص مطرح در جامعه یا در بخش سیاسی در بخش اجتماعی خود مطرح بکنن، از طرف افراد جامعه به انواع گوناگون امر از اونو طبیعی صورت گرفته و امو مقوله که خانم باید همیشه در خانه باشه و کارهای خانه را پیش ببره یا دختران نباید تعلیم و تحصیل داشته باشن، این مقوله ها برای خزانه کشیده شد.
خانم غنی از برخی خانواده های نیز انتقاد میکند که
به دلیل تبعیض جنسیتی فراراه آموزش دخترانشان مانع ایجاد می‌کنند. در ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر سال 1984 آمده که همه انسان‌ها مستقل به دنیا می‌آیند و از نظر حیثیت، کرامت و حقوق برابر هستند. همه از عقل و وجدان برخوردارند و باید با یکدیگر به عنوان برادر رفتار کنند. در ماده دوم این اعلامیه گفته شده که همه می توانند بدون هیچ گونه تمایز نژادی، رنگ، زبان، جنسیت، مذهب، سیاسی یا هر اعتقاد دیگر، به دور از هر گونه تفاوت ملی، اجتماعی، ثروت، تولد و هر حالت دیگری از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه مستفید شوند. همچنین در ماده هفتم این اعلامیه آمده که همه در برابر قانون برابرند و این حق را دارند که بدون هیچ گونه تبعیض به گونه یکسان از حمایت قانون برخوردار شوند. با این همه دیاسنگ انجان، نویسنده و شاعر، افزون به همه انواع تبعیض‌ها، نگران تبعیض مذهبی و دینی نیست است و تاکید می‌کند که همه باید به دین و مذهب همدیگر احترام بگذارند. این شاعر افغانستان را به باغ تشبیه می‌کند.
ژوند خوکلی ده. انسانان
زندگی زیباست. ما همه انسان هستیم و افغانستان کشور ماست. در باغ هر نوع گل وجود دارد و باغ با گل‌های گوناگون زیبا معلوم می‌شود. در باغ اگر گل‌ها نباشد، باغ ویران می‌شود. زندگی زیباست. زندگی را با این نازیبایی‌ها روبرو نکنید.
باغ با رنگارنگ گلونو باندې خپل ښکاری. او باغ کې چې گلونه نوی، باغ ویجاړ دی.
با وجود این، هنوز هم برای بسیاری زندگی در سایه تبعیض زیبایی خود را از دست داده است. تلاش های فراوان در سراسر جهان برای رفع تبعیض همچنان ادامه دارد.
بار له یو ستړي واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې.
3:23 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. برنامه رهبران زن را هم به شما داریم.
شکر میکنم که من یک رهبر هستم و یک خانم توانمند هستم. من میتونم زندگی را رهبری کنم.
بیشتر در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که برای گفتگو با ایران روی توافق سال 2015 آماده است. این اعلام روز یکشنبه در حال صورت گرفت که ایران پیشنهاد اتحادیه اروپا را برای دیدار با نماینده های آمریکا رد کرد. این اقدام ایران تأسف ایالات متحده را به همراه داشته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده دوباره ابراز آمادگی کرده که برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 با در نظر داشت منافع دو جانبه با ایران وارد گفتگو شود. یک سخنگوی قصر سفید گفته که پاسخ ایران بر رد دیدار با مقامهای آمریکایی آنها را متاسف ساخته. اما او افزوده که با این هم به دیپلماسی برای بازگشت به توافق موسوم به برجام آماده‌اند. ایران دیروز دیدار غیر رسمی با نماینده‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را برای احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش رد کرد. استدلال ایران این است که ایالات متحده نخست باید تمامی تحریم‌های یک جانبه بر این کشور را بردارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با بیرون شدن از توافق برجام در سال 2018 تحریم‌های شدید را بر ایران وضع کرده بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس بر نقل از یک مقام ارشد قصر سفید گزارش می‌دهد که به زودی ایالات متحده با 5 کشور دیگر امضا کننده توافق، یعنی بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و جرمنی، در مورد راه‌های پیشرفت برای احیای توافق سال 2015 گفتگو خواهد کرد. این مقام خواسته نامش گرفته نشود زیرا اجازه صحبت با رسانه‌ها را در این مورد مشخص نداشته. ایران اوایل دیروز گفت اکنون زمانش نیست تا مذاکراتی که ایالات متحده در آن به عنوان ناظر اشتراک کند برگزار شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز در توییتر نوشت که آمریکا باید با گفته او به تحریم‌های غیر قانونی و یک جانبه‌اش پایان دهد و به تعهداتش در توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردد. اداره جو بایدن در اوایل فوریه اعلام کرد که دعوت اتحادیه اروپا را برای دیدار با سایر اشتراک کننده های توافق برجام می پذیرد. از جانب دیگر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلاش های را برای مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا آغاز کرده است. ایران در توافق هسته‌ای سال 2015 تعهد سپرده بود که در بدل کاهش تحریم ها غنی‌سازی یورانیم را محدود می سازد. اما ماه گذشته اعلام کرد که غنی‌سازی 20% یورانیم را آغاز کرده. حتی آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دو هفته پیش گفت که اگر نیاز باشد کشورش یورانیم را تا 60% غنی خواهد ساخت.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
فشرده خبرهای مهم را هم تا لحظات دیگر خواهیم داشت، اما پیش از آن مرور داریم بر مطالب چاپ شده در روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
یک سالگی تفاهم نامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان و عملی نشدن تعهدات از سوی طالبان در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافته است. روزنامه دنیا سرمقالش را با این پرسش آغاز کرده است: آیا واقعا طالبان در پروسه صلح وقت کشی کردند؟ در سرمقاله آمده است از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان یک سال می‌گذرد، اما به گفته نویسنده این روند از همان آغاز با مشکلات زیادی مواجه گردیده و با سختی آغاز شده بود، اما نتیجه قابل ملاحظه‌ای در قبال نداشت. نویسنده افزوده است در این روند تنها حدود 5000 زندانی طالبان از بند رها شدند، اما این کار در کاهش خشونت‌ها هیچ کمک نکرد. با باور نویسنده روند صلح افغانستان آنقدر آسان نبود که طالبان و یا گروه‌های دیگر فکر می‌کردند. نویسنده نگاشت است این درست است که از این روند طالبان مفاد به دست آوردند، به سطح جهان مطرح شدند، امیدواری‌ها برای جذب جنگجویانشان در نظام پیدا شدند و هزاران زندانی آنان از بند رها شدند. اما به گفته نویسنده اشتباه بزرگ طالبان این بود که از این فرصت استفاده نکردند. نویسنده دنیا معتقد است طرف طالبان با کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس توافق نکردند و همین مسئله سبب شد که مسئول هر رویداد آنان پنداشته شود. روزنامه مسیر نوشته است حالا که از توافق دوحه یک سال می‌گذرد، پس قضاوت در مورد آن چی است؟ با باور نویسنده طالبان و آمریکایی‌ها هر دو تمایل به لغو تفاهم‌نامه دوحه ندارند. در سرمقاله آمده است این تفاهم‌نامه آمریکایی‌ها را مسئول ساخت. پس از امضای آن هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشد و طالبان هم مفاد به دست آوردند، زیرا حملات هوایی بر آنان کم شد و تلفاتشان نیز کاهش یافت. روابط گسترده سیاسی را نیز ایجاد کردند. نویسنده تاکید می‌کند که مشکل بزرگ تفاهم‌نامه دوحه این بود که جنگ در افغانستان متوقف نشد. در سرمقاله آمده است اگر تفاهم‌نامه دوحه به شکل کامل و یا نصفه عملی می‌شود، باید گفتگوهای بین افغانی جدی شود و روند جاری صلح دستگاه قتل افغان‌ها را متوقف سازد. و روزنامه دولتی هواد نوشته است طالبان از روند یک ساله تفاهم‌نامه صلح مفاد بیشتر به دست آوردند. نویسنده نوشته است طالبان صفوف خود را تقویت کردند. حکومت افغانستان 5500 زندانی آنان را رها کرد و طالبان با رهایی زندانیانشان در این مدت صفوف خیش را بیشتر از هر زمان دیگر تقویت کردند. اما به گفته نویسنده طالبان تعهداتشان را برای روند صلح عملی نکردند. به نام صلح وقت را ضایع کردند و برای افغان‌ها تلفات سنگین مالی و جانی وارد کردند. یعنی در مجموع افغانستان متضرر شد. نویسنده تاکید میکند خواست و امید افغان ها این است که نه تنها روی این معامله دوباره غور شود، بلکه بر طالبان و طرف های حمایت کننده آنان فشار وارد شود تا تعهداتشان را برای صلح عملی سازند.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 3:30 با وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان همکارم سلطان محمد سرور دارد.
ده زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در کابل ملاقات کرده است. فریدون خزون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که درباره پروسه صلح گفتگوهای دوحه، بازنگرانی توافقنامه قطر از سوی حکومت جدید امریکا و راه‌های متوقف ساختن خشونت در کشور گفتگو صورت گرفته است. ترکیه و افغانستان صدومین سال روز تأسیس روابط دیپلماتیک میان دو کشور را امروز تجلیل می کنند. صدر اعظم اسرائیل اتهام وارد کرد که حمله هفته گذشته بر یک کشتی باربری اسرائیل در خلیج از سوی ایران صورت گرفته است. یک گروه از معترضان در ارمنستان که خواهان استعفای صدر اعظم نیکول پاشینیان اند امروز به ساختمان‌های دولتی در پایتخت یریوان یورش بردند. و پلیس در برما دیروز بر معترضان تیراندازی کرد و حداقل 18 تن را کشت و چندین تن دیگر را زخمی کرد.
فشرده خبرها بود از رادیو آزادی. جزئیات اینها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 5 باز هم در برنامه زنده میزبان شما خواهم بود. حالا تکرار برنامه رهبران زن را برایتان داریم.
رهبران زن،
سلام، اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. به برنامه رهبران زن خوش آمدید. دو مهمان خواهیم داشت: حبیبه گلستانی رئیس انجمن اجتماعی زنان کندوز و حمیده مهردل عکاس آزاد. تماس ما با خانم گلستانی برقرار شده. سلام، به برنامه خوش آمدین. خانم گلستانی، ابتدا برای شنونده های ما بگوین که آموزش و تحصیلتان در کدام سطح هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای احمدی و دستندرکاران محترم شما در رادیو آزادی و همچنان عرض سلام خدمت مهمان عزیز ما خانم حمیده مهردل. امید است که روزهای سرد زمستانی را به خوبی سپری کرده باشین و در رابطه با این که میزان تحصیلات ما تا چه حد است، البته از شروع تحصیلات ابتدایی خود ما باید صحبت هایی داشته باشم که ما در سال 1364 در کشور ایران به دنیا آمدم و در سال 1372 تحصیلات ابتدایی خود را در یکی از مکاتب ابتدایی به نام دلال آل احمد آغاز کردم و مقطع 12 را که دیپلم 12 است در کشور ایران خوشبختانه تانستم با معدل نمره 98.90 نمره در رشته انجینری قالین به اتمام برسانم و در سال 1383 ما به کشور عزیز ما افغانستان بازگشت کردیم که در قدم نخست در سالهای ابتدایی بازگشت به وطن مصروف کار در بخش‌های مختلف اجتماعی و نهادهای دولتی و غیر دولتی بودم و بالاخره با تلاش و زحمت‌هایی که متقبل شدیم جهت رسیدن به یک شخصیت مثبت در جامعه، تصمیم برای گرفتن تحصیلات خود را ادامه بدم و من خوشبختانه لیسانس در رشته زبان و ادبیات دری از یکی از مؤسسات خصوصی تحصیلی در ولایت کندوز هستم و همچنین دیپلم در بخش قابلگی عالی هم دارم و خوشحال هستم به این که فرصت های تحصیلی و تعلیمی برای زنان در افغانستان و خصوصا ولایت کندوز به سطحی که یک زن بتانه مقاومت و مبارزه را هم در این راستا پیشی بگیره وجود داره و من توانستم که در مقطع لیسانس تحصیلات خود را تا اینجا به همین اندازه برسانم.
چقدر خود را توانمند می دانین شما؟
من باورمند هستم که به حدی ما توانمند هستیم که یک فرد در چندین پوزیشن یا در چندین پست ما داریم فعالیت میکنیم. همزمان مادر هستیم، همزمان رهبر خانواده هستیم، همزمان مدیریت اداره را پیش میبریم و همزمان ما در جامعه صدای مردم هستیم، پس این همه توانایی هرگز نمیتونه که در زن افغان وجود داشته باشه و هرگز نمیتونه کسی این توانایی ها انکار کنه. برای توانایی ها که امروز یکی از معضله های بزرگی که در سایر کشورها وجود داره که زنان در ما در یکی از برنامه ها بودیم که زن از ایران میگفت صدای ما زنان افغان، زنان ایرانی به دلیل چند پست بودن در خانواده و اجتماع برآمده. ما میخواییم تنها یک پست داشته باشیم، یا تنها مادر باشیم یا شاغل باشیم. و این که شما زنان افغان اینقدر مقاومت داریم و اینقدر مبارزه میکنیم و توانایی داریم، برای ما همیشه جای سوال است که چطور شما همزمان با طفل شیرخوار در
تشکر
اشتراک میکنین، مدیریت میکنین.
تشکر. بگذارین که مهمان دیگه خود را هم خوش آمدید بگوییم به برنامه. حمیده مهردل عکاس آزاد هم روی خط مستقیم تلفن در برنامه با ماست. خانم مهردل سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا شما هم بر ما در مورد تحصیلتان بگوین.
سلام، وقتتان بخیر و وقت بینیدهایتان بخیر. قسمت که شما گفتین حمیده مهردل هستم، یکی از عکاسان آزاد افغانستان. زندگی میکنم در کابل. و ای که در مورد تحصیلات ما پرسان کردین، من فارغ التحصیل رشته فوتوگرافی پنزه هنرهای پنتون کابل هستم. در ضمن یک دختر هستم، یک خانم هستم، یک هنرمند هستم.
خانم مهردل، شما چقدر توانمند هستین؟
من فکر میکنم که ما یک رهبر هستم، ما یک خانم توانمند هستم، من میتونم زندگی رو رهبری کنم.
بله، بسیار زیاد تشکر. برمیگردیم به شما خانم گلستانی. کیها در توانمند ساختن شما نقش کلیدی داشتن؟
اولین قانون در زندگی هر فرد که پا به دنیا میگذاره خانواده هست. حمایت خانواده، پدر و مادر نقش اساسی را داشته. به این دلیل که ما اگر در مهاجرت هم بودیم، پدر من یک شخص متدین، خدا روحشان را شاد بگردانه، و یک ملا بود. ملای تحصیل کرده امروزی که ما میگیم مولوی صاحب یا یک عالم دین نبود، یک ملایی بود که در مسجد آموزش دیده بود و سواد کافی شاید نداشت، سواد لیسانس و ماستر اینا. و مادرم هم یک شخص بی سواد بود، اما تشویق و ترغیب و حمایت همین هر دو بود که سبب از این شد که 13 فرزند پدر و مادر من بغیر از یک نفرشان دیگه همه با سواد باشند و لیسانس و ماستر رو بالاخره در رتبه بلند قرار بگیرند. و در کنار از او بعد از ازدواج، اگر ما فراموش نکنیم، مهمترین حامی برای یک فرد همسر یک خانم است، خصوصا برای خانم‌ها. امروز هم اگر ما توانستیم رهبر باشیم، میتونیم فعالیت کنیم، میتونیم که در جامعه عرض اندام کنیم، همه گیش را مدیون حمایت های همسرم من هستم که پا به پا همراه من تلاش کرده و زحمت کشیده، و همچنین مدیون خود خانواده جامعه مدنی هستم که هر فرد، هر زنی که در جامعه کوشش کرده که خود را بشناسانه به جامعه و توانمندی خود را ثابت کنه، خانواده جامعه مدنی، خانواده جمهوری اسلامی افغانستان از او حمایت های بیبدیل خود را داشته و فرصت های کاری را برشان فراهم ساخته.
بله خانم مهردل، برمیگردیم به شما. شنیدین که خانواده خانم گلستانی نقش اساسی و کلیدی را داشته در توانمند ساختن ایشان. شما را مشخصا در خانواده کیها توانمند ساختن و کیها نقش اساسی تانستن بازی بکنن در این قسمت؟
معمولا پشت توانمندی یک خانم خانوادش است، و ما قسمی که گفتم یک خانم هستم، یک رهبر هستم، معمولا مادرم از دست داره پشت رهبر بودن من. شما فکر کنید یک خانم با چنین دشواری هایی که در شهر کابل، خصوصا افغانستان هم شهر کابل، با او دشواری ها دست و پنجه نرم می کنن، با هر آن ناملایمات های زندگی، طبعا که یک حامی از خانواده باید داشته باشه، و حامی من مادرم بودن و دست و مادرم می بوسن.
بله بسیار زیاد تشکر. شنونده رادیو آزادی هستید و در برنامه امروز رهبران زن ما دو مهمان داریم، حبیبه گلستانی رئیس انجمن اجتماعی زنان کندوز و حمیده مهردل عکاس آزاد. خانم گلستانی به شما برمیگردیم. شما حتما میدانین که خانواده های هستن که حمایت کافی نمی کنن از دخترانشان در خانواده تا اونا هم بتونن مثل شما رهبر شون. چیست پیام شما به همچون خانواده ها؟
انسان در حال تغییر است و نسل در حال تغییر است. پس ما این خانواده ها باید فرزندانی که امروز در خانواده وجود دارن و آینده فردای جامعه و خانواده و افغانستان هستند لطفاً به آینه خود نبینن. و دلیل از که اگر مادری بی‌سواد یا مادری که زیاد مشکلات را دیده و بعد در جامعه نتونسته خود را ثابت کنه، فکر نکنه که دخترش توانمندی وجود نداره در دخترش. و دلیل از که امروز دنیای مدرنیزم است و مدرنیزم شدن دنیا و زندگی نقش اساسی را داره. تلویزیون وجود داره، شبکه های مخابراتی وجود داره، شبکه های اجتماعی وجود داره، اینترنت رایگان وجود داره. بگذار مادر عزیز، پدر عزیز، که فرزند تو استفاده درست و مثبت داشته باشه. لطفا همین اینترنت برای صحبت کردن با فرزند در خارج که یک پسر هست، تنها به او دیده ننگر. لطفا موبایل را تنها به دیده عکس گرفتن ننگر. لطفا مکاتب را به دیده از این ننگر که دختر چشم سفید میشه. نه خیر، بلکه دختر ذهنش رشد میکنه، دختر ظرفیت پیدا میکنه و امروز هر دختر و پسر رهبر میتونه که کوهی قوی برای مادر باشه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خانم گلستانی. خانم مهردل، شما صحبتهای خانم گلستانی را شنیدین. شماره از خانواده ها بدون شک هستن که از دخترانشان حمایت لازم نمی کنن تا اینا بتونن یک روز مثل شما هم رهبر شون. پیامد عدم حمایت لازم از همچون دخترها به نظر شما چیست؟
به طور مثال ما میدونیم یک دختری که فامیلش هیچ گونه حمایتش نمیکنه. ما شاهد هستیم در ولایت های ما همچین چیزای هنوز هم پا بر جا هست که یک دختر اولی که اجازه نمیکنه اونا مکتب برن. سانن اگر اجازه بدن تو صنف 6 می مکتب میخونی به دلیل از اینکه تو خواندن نوشتن بلدی. و او تا صنف 6 می شمال مکتب میشه، بعد از اینکه درس میگیره میگه تو دیگه حق نداری که درس بخونی به دلیل از اینکه تو میتونی خواندن میتونی نوشتن میتونی. این بسیار یک تاثیر منفی، یک تاثیر من فکر میکنم حالت روحی روانی یک دختر خراب میسازه و پس بر میگرده ای ها پیامت منفیش در جامعه.
تشکر از شما. مخاطب داریم روی خط. سلام به برنامه، خوش اومدین، بفرمایید.
سلام برادر عزیز، سلام با شما با مهمانان عزیز شما. تقدیم رو بردک هستم از رسولی و میچک بردک، زنده باشه. از نورستانی صاحب، سوال ما اینه میسته که اونمو مردم که در میسود قرا و قصبات زندگی دارند، در می دخترایش بیچار با چشم کم سعی میکنند و بچه بیچار و بچه هایش با چشم بالا سعی میکنند، با اون کدام آگاهی همونتو یک آگاهی بتن که اونمو مردم که در دوردست سوال زندگی میکنند اینمی یک در آگاه شوند و اون دختران که میتونن در جامعه کار بکنن یا از لحاظ دکتری یا از لحاظ استادی یا از لحاظ انجینری، همه خانوادهش نمیخواهه که بیرون برای کار بکنه، با اون کدام پیغام در دردست سوا با اون کدام پیغام بتا که اینمی آگاه شدن همی دخترانش باند که در خدمت بکنه یا در بخش دکتری یا در بخش استادی یا در بخش انجینری. از نورستانی صاحب اینمی یک سوال ما بود، ممنون از شما.
تشکر از شما. هرچند خانم گلستانی پیشتر پیام داشتن به همچون خانواده ها، اما از شما خواهش میکنیم که پیام خود را دوباره تکرار بکنن.
خب به جناب آقای وردک از ولایت وردک سلام عرض میکنم. واقعا من احساس کردم که هنوز هم پدران و برادران ما در قرا و قصبات علاقمند به این هستند که زنان پیشرفت کنند، چون اینها احساس کردند که موجودیت دکتر زن یک امکانات بسیار بالا محسوب میشه برای تداوی یک زن، موجودیت پلیس زن، موجودیت استاد زن. پس بناهن به اوی در خانواده هایی که به تبعیض جنسیتی و یا جنس دوم بودن زن را در خانواده می نگرند، توصیه مهمی است که وقتی خداوند میگه که طلب علم بر هر مسلمان فرض است، پس در اینجا نام از زن و مرد بودن مسلمان را درج نکرده. و این که وقتی ما به دیده کم می نگریم به یک دختر در خانواده، پس من مادر اگر حمایت کردم دختر خود را، شوهر ما دختر ما را حمایت میکنه، پسر ما دختر ما را حمایت میکنه. پس بناهن ما توانمندی خود را یک دفعه باور کنم به این که ما مادر هستم همزمان، پدر هستم همزمان، مدیر هستم همزمان، استاد هستم همزمان. اگر ما تحصیل کرده باشم چقدر فرزند ما به پیشرفت پیدا میکنه و چقدر فرزندم تحصیل کرده باشه او به پیشرفت پیدا میکنه.
تشکر خانم گلستانی.
قدم نخست ما باید من حیث مادر دختر را حمایت کنیم تا دیگران ذهنیتش تغییر پیدا کنه.
تشکر از شما. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم، قاری احسان هستم از کابل با تماس شدم. سوال من خواهر مادرم هم این است که اسلام درباره زن چه گفت؟ یک سوال کوتاه امیر از زبان خواهر خود بشنوم که خواهرم چی میگه.
کدام میهمان ما منظورتان هستند؟ خانم گلستانی یا خانم مهرداد؟
کدام چه پاسخ با نورستانی باشه؟ خانم چه فرق نمیکنه اسلام درباره زن چه گفته؟ امیر از خواهر خود نبشنوم.
تشکر از شما. تشکر از شما.
سلام علیکم.
میریم سراغ دیگر شنویندیم و سلام بفرمایین، خوش آمدین.
و عبدالله کندر خبر کنم. سلام علیکم. خبر خدا است که اصلا در مخکش در شد تعلیم ضروری کرده اما آقا پی حجاب که در اسلام پی چوکات که تاست معلومه در مطب که شد پس دی هشت به مهره من نیست لا اینو در بسند که ادای سی مطب که به مهره من در خدای تعالی آقا پر دی هج نیست ادا کوله او دی به باقی که مطب در باقی خود اسلام پی خفو حدود که در بنور وان ندی باید که اسلام تا پابند خفل سالی بود.
تشکر از شما. خب میریم سراغ مهمانای ما. خانم مهردل، شما حرفای دو شنوندی ما را شنیدین، میخواین در مورد صحبت کدام ایشان تبصره کنین؟
من فکر میکنم برادر ما پرسیدن کرده بود که اسلام در مورد یک زن چی گفته. من هدفشان درست نگرفتم که در کدام مورد، چون اسلام در هر مورد در مورد یک زن فرموده. اونا باید مشخص میساختن که در کدام مورد. اگر در مورد تحصیل اونا هستن خب یه چیز واضح هست، همه میدونن که اسلام در مورد تحصیل بر یک زن حق مساوی برابر بر یک مرد داده. اگر در حق میراث هست که ایره همه میدونن که یک خانم مثل یک مرد میراث میبره. و اگر در مورد حجاب هست، من میفهمم اونا از حجاب چی تعریف دارن. همین که ما با یک پوشش تراسری وارد یک جامعه میشیم، دوشا دوش یک مرد کار میکنیم، من فکر میکنم که کافیست برای یک خانواده اسلام. من فکر نمیکنم که یک خانم زمانی که از خانه به خاطر کار میبره او شرایط را که اسلام برش مهیا ساخته او را زیر پا میکنه. من چنین فکر نمیکنم. باز من تکرار میکنم که من مشخص سوال برادر من نگرفتم که در مورد چی چیزه.
درست، تشکر. شنونده دیگر هم داریم روی خط تلفن. سلام، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین، خود را معرفی کنید.